بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، احمده و استعینه و استغفره و استهدیه و استنصره و اومن بهی و اتوکل علی و اصلی و اسلم علی خاتم انبیائه افضل سفرائه حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و آله و سلم لا سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم على اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اللهم صرخا للهموم والغموم و وحشة الصدر و وسوسة الشیطان برحمتك یا ارحم الراحمین. تقدیم به ساحت مقدس امام باقر علیه السلام صلواتی هدیه بفرمایید. عرض تسلیت به ساحت مقدس امام عاص علیه السلام و تعجیل در فرج حضرت صلوات بلندتری هدیه بفرمایید. همه گذشتگان و حقدارا و پدر مادرها و اجداد و اساتید، علمای گذشته و لا سیما شهدا، امام الشهدا، شهید بزرگوار مرحوم کافی، از این محفل نورانی متنعم شان با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. دو مقدمه رو به فضل الهی تقدیم محضر عزیزان میکنم کوتاه، و در ذیل مقدمه کلامی از وجود مقدس امام باقر علیه السلام تقدیم محضر عزیزان خواهم کرد. بعد از رحلت نبی مکرم اسلام، ما شاهد ادبار مردم به اهل البیت علیهم السلام هستیم. اوج این ادبار زمان وجود نازنین سید الشهدا علیه السلام به معرض ظهور و بروز رسید. تدریجا از زمان بعد از رحلت نبی مکرم اسلام آغاز شد. اوج این ادبار زمان سید الشهدا علیه السلام بود و بعد از اون تدریجا ما شاهد اقبال به اهل البیت علیهم السلام هستیم. اما این ادبار به قدری زیاد شد که علامه بزرگوار طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف فرمودند که من گشتم به اندازه انگشتان دو دست روایت فقهی از ابی عبدالله علیه السلام ندیدم. این کاشف از این مطلبه که مردم به اندازه پاسخ به مسائل شرعیشون در خانه سید الشهدا علیه السلام نمی رفتن. حرکتی جاودان و ماندگار توسط نبی مکرم اسلام صورت گرفت. عرب اون زمان از حضیض ذلت به قله‌های عزتمندی و غرور رسیدند. با رحلت نبی مکرم اسلام تدریجا مؤلفه‌های فرهنگ جاهلی دوباره به فرهنگ دینی داشت برمیگشت. قلب معنوی جامعه داشت از تپش می‌ایستاد. لذا نیاز به یه شوک داره که این جامعه برگرده به همون مسیر قبلی. حرکت دومی صورت گرفت توسط وجود نازنین سید الشهدا علیه السلام. این حرکت دوم حرکت خون و شمشیره. وقتی قرار شوک به جامعه دینی وارد بشه، مسیر مردم مسیر انحرافیه. مسیر مردم سیرشون به سمت قهقراست و ارتجاعیه. لذا باید یه شوک وارد بشه. سید الشهدا علیه السلام وارد گودی قتلگاه میشه، به بدترین وضع ممکن به شهادت میرسه، برای این که مردم برگردن. زیارت روز اربعین عرض میکنیم دیگه، و بذل مهجته فیک لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. مردم در جهل غرق شدن، در زلالت غرق شدن. سید الشهدا علیه السلام با این حرکتشون مردم رو از این جهالت بیرون آوردن. لذا ما تدریجا شاهد هستیم که مردم اقبال کنن به اهل البیت علیهم السلام، ولی در زمان سید الشهدا نه، بعد از سید الشهدا. و حتی روایت داریم ارتد الناس بعد ابی عبدالله علیه السلام، سه روایت جداگانه که مناقب ابن شهرشوب هم بیان کرده، الان مورد عرض من نیست. این اقبال اجمالی صورت گرفت، لذا جرقه یک حرکتی رو امام سجاد علیه السلام زدند. این حرکت رو تأسیسش امام باقر علیه السلامه، اما تثبیت و توسعه این انقلاب و این جریان و این حرکت به واسطه وجود نازنین امام صادق علیه السلام. انقلابی که سه امام مؤثر در شکلگیری اون انقلاب بودن، و اون انقلاب انقلاب فرهنگیه. در این انقلاب فرهنگی جرقش رو امام سجاد علیه السلام زد با تربیت شاگردان چند ده نفری. تأسیس این انقلاب با شاگردان چند صد نفری در علوم مختلف امام باقر علیه السلام زد، و شاگردان چند هزار نفری امام صادق علیه السلام عامل شد برای این که این انقلاب تثبیت و توسعه پیدا بکنه. جابر صحابی پیامبر عظیم الشأن اسلام داره از داخل کوچه ای رد میشه، نگاهش افتاد به یه آقازاده ای که جمال او جمال پیغمبر خداست، مجذوب او شد، به سمت او رفت، از او سوال کرد که اسم شما چیه؟ اون آقازاده جواب دادن اسم من اسم پیغمبر خداست، یعنی اسم من محمده. اسم بابام علی ابن الحسین، علی پسر سید الشهدا علیه السلام. من فرزند امام سجادم، باقرم. جابر پیشونی امام باقر علیه السلام رو بوسید و به محضر حضرت عرض کرد من حامل سلام جدتون پیغمبر خدا هستم. پیغمبر خدا به من فرمودن که جابر، تو میبینی از نسل من کسی رو که اسمش اسم منه، شمایل او و قیافه او و چهره او مثل منه، و او شکافنده علمه. این شکافنده علم پیشگویی نبی مکرم اسلام خطاب به جابره که او شکافنده علوم است، لذا شد باقر یا باقر العلوم. امام باقر علیه السلام مؤسس این فرهنگ و این حرکت فرهنگی هستند. اما مقدمه دوم، ما در سبک زندگی دینی محتاجیم به دو مطلب: یک، الگوی مناسب، دوم، قانون مناسب. شاید مقدم بکنیم قانون رو بر الگو مناسب تر باشه. ما باید بهره ببریم از قانون مناسب، دوم، الگوی مناسب. با این دو مطلبه که میتوانیم در سبک زندگی دینی موفق باشیم. امام باقر علیه السلام با بیاناتشون به شاگردانشون، امام صادق علیه السلام همچنین در بیان قانون و فرمول در این سبک بسیار مؤثرند و تأثیر گذار. و ما اگر قرار در این مسیر سلوک بکنیم و به حیات طیبه نائل بشیم، کما اینکه بزرگان ما در بیاناتشون اینو خواستن، صرفاً باید از بیانات نورانی معصومین علیهم السلام بهره بگیریم. و اگر جز بیان معصوم از بیان دیگه‌ای در این مسیر بخوایم استفاده بکنیم، قطعاً به اون مطلوب که انتظار میره نمیرسه انسان. باید بهره ببریم از بیانات اولاً قرآن، ثانیاً ذیل قرآن روایات معصومین علیهم السلام، و در مرحله سوم سیره عملی معصومین علیهم السلام راهگشاست در سبک زندگی. پرچمدار این کلام در این زمان مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی است. بیان مقام معظم رهبری رو عنایت بفرمایید. نسبت به شهادت امام باقر علیه السلام به سه مطلب بسیار مهم حضرت آقا اشارت دارند. ایشون می‌فرمایند امام باقر علیه السلام الگوی کامل در تلاش و مبارزه. عنایت می‌فرمایید امام باقر علیه السلام تلاش کردند و مبارزه کردند. مبارزه برای چه امری؟ یه مطلبی که من خیال می‌کنم این مطلب امیدوارم جرقه‌ای باشه برای این که ما نسبت به قدیر اهتمام ببرزیم. نسبت به قدیر، امام باقر علیه السلام تلاش کردند و مبارزه کردند. در دنیای آن روز مقام معظم رهبری می‌فرمایند تلاش کردند تو سه محور که من محورها رو الان عرض می‌کنم، اما اجازه بدید وضعیت جامعه اون زمان رو عرض بکنم. امام باقر علیه السلام معاصر بودند با پنج خلیفه که هر کدوم از اینها به نحوی ظلم کردند. فقط یکی از این خلفاست که سومین خلیفه هم عصر با امام باقر علیه السلام. این آمد یه حرکت‌های انجام داد، مبارزه کرد با فساد، با ظلم، با تبعیض، جلوی اشاعه حدیث‌های ناصحیح رو گرفت، دروغین، و ترویج داد فرهنگ نوشتن حدیث صحیح رو. و از جمله کارهایی که این خلیفه در زمان امام باقر علیه السلام انجام داد، میخوام فضای اون جامعه رو براتون ترسیم بکنم. این که حضرت آقا میفرماید امام باقر علیه السلام تلاش و مبارزه کرد. گفتنش به خداوندی خدا سخته، اما عرض میکنم در زمان امام باقر و همچنین امام سجاد این اتفاق افتاد. وقتی می اومدن خطبه بخونن، امام زمان ببخش، وقتی می اومدن خطبه بخونن، شروع خطبه با لعن به علی ابن ابی طالب بوده، ختم این خطبه ها با سب به علی ابن ابی طالب بوده. لذا یه حرکتی رو حضرت انجام دادن. این حرکت رو خلیفه معاصر با حضرت آمد ادامه داد. لذا اومد گفت به جای این که شما بیاید در خطبه ها این چنین بخوانید، یکی از آیات سوره نحل رو گفت اینو بیاید در جامعه و در خطبه هاتون بیان بکنید، و مانع شد از سب به علی ابن ابی طالب. زمان امام باقر علیه السلام با تلاش فرهنگی امام باقر علیه السلام بیت المال به مسیر حقیقی خودش برگشت، البته مقطعی و در زمان کوتاه. تلاش امام باقر علیه السلام فدک رو این خلیفه برگردون به فرزندان زهرای مرضیه، اگرچه بعدن دوباره تغییراتی ایجاد شد. مقام معظم رهبری می‌فرمایند الگوی کامل تلاش و مبارزه برای سه مطلب: یک، اشاعه دین، دوم کلمه حق، سوم راه انداختن جریان فکری درست. سه مبارزه و تلاشی که امام باقر علیه السلام انجام دادن، تک تک اینها مستند است، هم در روایات امام باقر شما میتونید ببینید و هم در سیره سیاسی حضرت اگر غور بکنیم این سه مطلب رو میتونیم ببینیم. تلاش حضرت در جهت نیل به سه مطلب: یک، اشاعه دین، دوم کلمه حق، سوم راه انداختن جریان فکری درست. این سه مطلب
تلاشی بود که امام باقر علیه السلام انجام دادن. لذا تقاضا میکنم وصایای حضرت رو در کتاب گرانسنگ تحف العقول هم خطاب به هشام هم خطاب به جابر ملاحظه بفرمایید. در راه رسیدن به این مطلوب و این مقصود در سبک زندگی دینی و قرار گرفتن در انقلاب فرهنگی امام باقر، بهره بردن از این مواعظ و وصایا بسیار مجرب و مؤثره. این دو مقدمه. در ذیل اشاره می کنم به کلام امام باقر علیه السلام در ضمن وصیت. عنوان اینه: وصیت امام باقر علیه السلام. وصیت صرفاً به معنای بیان کلمات در آخر عمر نیست. اینجا مقصود از وصیت مواعظی است، توصیه های امام باقر علیه السلام. قسم میدیم خدا رو به امام باقر علیه السلام این کلمات ان شاء الله اول رو گوینده و بعد به شنونده مؤثر واقع بشه، که در این سلوک در این سبک اینها بسیار مجربه. من تکه‌ای از یکی از کلمات نورانی حضرت رو که این کلام و این مباعث طولانیه، فقط قسمتی رو، چند فقره از این کلمات رو محضرتون عرض میکنم به شرط صلوات بر محمد و آل محمد. اوصی که به خمسن، تو رو به پنج مطلب توصیه میکنم. این مطالبه است. اگر تو سبک زندگی میخوان غور بکنن، فقط باید بر اساس قال الباقر و قال الصادق باشه، و الا هر دستورالعمل از ناحیه غیر مؤثر نیست، که مضرم هست، که مجربم نیست. اثبات شده، تحقیق شده، دیدیم سابقه داره. اگر مستند به روایات باشه، سعادت دنیا و آخرتمون رقم میخوره. حضرت میفرماید من به پنج مطلب تو رو توصیه میکنم، وصیتت میکنم به پنج مطلب. این پنج مطلب امام باقر علیه السلام رو در زندگی نصب العین قرار بدیم، ببینیم به سعادت دنیا و آخرت نائل میشیم یا نمیشیم. به پنج مطلب فهرستوار عرض میکنم. یک، ان ظلمت فلا تظلم. اگر به تو ظلم کردن، تو حالت کینه به خودت نگیر. در صدد مقابله به مثل بر نیا. از ظلم ناراضی انا، اینجور نیستش که انسان از ظلم راضی باشه، نه خیر. از ظلم ناراضی ان، اما در دنیا این چنین باید زندگی کرد که آرام بشه انسان. یه بار گذشت از ظلم باعث جرأت پیدا کردن و جسور شدن ظالم میشه، که مواردش در روایات ما تعریف شده در این امور. اما مواردی هست انسان میتواند بگذرد. اگه میتونیم بگذریم، بگذریم. اگر در حق تو ظلم شد، تو ظلم نکن. بدی در حقت کردن، تو در مقام مقابله به مثل بر نیا. اومد روبروی آقا مصطفی جعفر علیه السلام، شروع کرد به حضرت دشنام دادن، بد گفتن به حضرت. اطرافیان ریختن با او برخورد کنن، حضرت فرمود صبر کنید، مقابله به مثل نکنید. اگه منم بخوام مثل اون ظلم بکنم، پس چه فرقی بین من و اوه؟ بگذرم و به خاطر خدا بگذرم. مواردی که اجازه گذشت به ما داده شده و مواردی هم که اجازه گذشت داده نشده، باز در روایات ما تعریف شده. حضرت فرمود خون زندگیش کجاست؟ عرض کردن آقا بیرون مدینه. وقتی طرف رفت، ساعتی بعد حضرت حرکت کردن، اومدن دیدن تو مزرعه داره بیل میزنه، همین کسی که ساعتی قبل به آقا دشنام داده، حرف نامربوط زده. اومد حضرت توی مزرعه، فرمود میخوای کمکت بکنم؟ کاری از من برمیاد؟ میخوای کاری برات انجام بدم؟ صحبت حضرت تموم نشده به دست و پای حضرت افتاد و عرض کرد خدا میدونه رسالتشو کجا قرار بده. بگذره آدم. ان ظلمت فلا تظلم. دو، ان خانوکه فلا تخون، اگر به تو خیانت کردن تو در صدد مقابله به مصر بر نیا که منم خیانت بکنم. تو زندگی های زناشویی خیلی باید مراقب بود. تو مراودات اجتماعی، آقا به من خیانت شده پس منم خیانت بکنم، پس چه فرقی بین من و طرف مقابل وجود داره؟ اگه در حقت خیانت کردن تو در حقشون خیانت نکن. چقدر انسان به آرامش میرسه در دنیا، آخرت که سر جای خودش. دنیای انسان آباد نمیشه با این دستورات. مقابله به مصر باید در منطق شیعه بره کنار، مگر مواردی که تعریف شده. سوم، ان کذبت فلا تغذب، اگه تو رو تکذیبت کردن غضب نکن. تو خط اهل بیت آخر همه اینا رو که عرض میکنم، یه ملاک آخر این روایت عرض میکنم، تقاضا میکنم اونایی که الان دارن عرض بنده رو گوش میدن چند دقیقه دیگه آخر عرض بنده رو هم عنایت بفرماین. اگر تو رو تکذیب کردن غضب نکن. اگر گفتن تو دروغ میگی غضب نکن، آرام باش، خیشتندار باش. مورد بعد، حضرت می‌فرماید و ان مدحت فلا تفرح، اگر تو رو تکذیبت کردن غضب نکن. خب مورد بعد، اگر تو رو مدحت کردن خوشت نیاد. بهبه دیگران، مدح دیگران نباید تو رو به سرور و شادی برسونه. قابل توجه اونایی که با یه بهبه به شادی میرسن، به سرور میرسن، نه اون بد گفتنها باید انسان رو به غضب بیاره، نه این تعریف و تمجیدها باید در انسان ایجاد فرح و سرور و شادی بکنه. و این زممت، اگر تو رو زممت کردن فلا تجزع، جزع نکن، بیقرار نباش. امام باقر علیه السلام بعد در ادامه بیان می فرماید اینایی که راجع به تو میگن چه خوبی چه بدی، به قرآن عرضه کن. ملاک قرآنه، اون باید حرف آخر رو بزنه. ببین رفتارت و منشت منطبق با بیانات قرآن هست؟ اینو من عرض میکنم. ببین سبک زندگی و سیره و متدولوژیمون آیا بر اساس اولا قرآن، ثانیا روایات معصومین و ثالثا سیره ائمه معصومین علیهم السلام هست یا نیست؟ اگر بود، فرح و سرور باید در دلت اینجا به وجود بیاد، و اگر نبود، ذم مردم، مدح مردم یا تکذیب مردم نباید در دلت بیقراری و اضطراب به وجود بیاره. ملاک قرآنه، اگر بود حرف دیگران باید تو رو متنبهت بکنه، هوشیارت بکنه، و اگر حرف دیگران مطابق با واقع نبود، تو اونجوری نبودی که دیگران میگن، دیگران برات بد میگن، این بد گفتن حقیقت نداشت، باز ناراحت نباش، چون به یک ثوابی دست پیدا کردی بی زحمت، به اجر و ثواب میرسی. ببینید به این دستورات آدم اگر عمل بکنه به چه لذتی و چه آرامشی در دنیا و در تبع دنیا آخرت میرسه. زم میکنن، بد میگن، مهم نیست. دید زنه داره نفس میزنه و مشک میبره، اومد فرمود مادر اجازه میدی کمکت بکنم؟ مشکو ازش گرفت اوورد تا در خونه گذاشت رو زمین. زنه برگشت گفت خدا به تو مرد خیر بده، اما داد منو از علی ابن ابی طالب بگیره. مناقب ابن شهرآشوب این جریان رو بیان کرده، تا آخر دارم از مناقب عرض میکنم. امیرالمؤمنین فرمود ای زن، علی با تو چیکار کرده که انقدر با علی بدی؟ گفت علی من چند تا بچه یتیم دارم، حال بچه یتیمایی منو نمیپرسه. فوری حضرت رفت خونه، یه مقدار غذا آورد، آرد آورد، خورما آورد. مادر اجازه میدی به بچه هات برسم؟ خورما رو در میاره تو دهن این بچه ها میذاره، حسنه رو جدا میکنه تو دهن این بچه ها میذاره، میگه بخورید و علی رو حلال کنید. آتیش رو روشن کرد، آرد رو خمیر کرد، آماده کرد برای اون پختن. آتیش داره تو تنور زبانه میکشه، صورتش رو آتیش گرفت. علی بچش آتش دنیا رو، میخوای روز قیامت جواب این بچه یتیما رو چی بدی؟ مادر من به بچه ها میرسم، تو برو نون بپز. زن همسایه دید دود از خونه همسایه بلنده، گفت نکنه خونش آتیش گرفته باشه، من میدونم این وضعی نداره که بخواد مطبخ روشن بکنه. اومد پرده خونه رو زد کنار، دید یعصوب الدین مولا الموحدین خم شده داره تو خونه چهار دست و پا را میره. این بچه یتیما رو رکولش سوار کرده داره به اینا سواری میده. به زن صاحبخونه گفت این آقا رو میشناسی؟ نه. خدا دلش رو به ما رعوف و مهربان کرده، این آقا علی ابن ابی طالبه. دوان دوان اومد، آقا منو ببخش، من نشناختم تو رو. حضرت فرمود من ممنونم نذاشتی حساب ما به قیامت برسه. بعدشو گفت، اما علی به خودش اومد، شروع کرد محاسبه کردن. دو تا جمله آخر عرضم. جوانی اهل شام اومد پیش امام باقر علیه السلام درس میخوند، از محضر امام باقر علیه السلام کسب فیض و علم میکرد. یه روز رو در روی امام باقر عرض کرد، آقا من که میام سر درست فکر نکنی تو رو دوست دارم، اصلا دوست ندارم، فقط میام از علمت بهره ببرم. چند روز بود سر درس نمیومد. امام باقر فرمود اون جوان شامی کجاست؟ عرض کردن آقا بیماره. در همین صحبت ها بودن خبر آوردن که آقا اون جوان شامی مرد. وصیت کرده به امام باقر بگید بیاد به من نماز بخونه. امام باقر فرمود برید غسلش بدید، کفنش کنید، رو سریر بذارید، من میام. وقتی رفتن برای غسل میگه دیدم امام باقر بلند شد، دو رکعت نماز خون، سرش رو سجده گذاشت، سجده یه طولانی رفت، شروع کرد دعا کردن. فرمود حالا بریم برات جنازه. عبای پیغمبر رو دوششون انداخت، اومدن از منزل بیرون، وارد منزل این جوان شامی شدن. خوب عنایت کردی جوانی که گفت آقا من شما رو دوستتون ندارم. امام باقر اومد بالا سر این جنازه، تا اومد فرمود بلند شو فلانی، تا گفت حضرت فرمود بلند شو، یه مرده بودا، یه وقت دیدن روح به بدنش برگشت و بلند شد، رو همون مکانی که غسلش میدادن نشست، رو کرد به امام باقر علیه السلام عرض کرد آقا به خدا من مرده بودم، روح منو بردن در جایگاه برزخی خودم قرار بدم، یه وقت دیدم یه صدایی اومد که اون ملک روح منو برگردون. اون ملک صدا داد روح علیه روح، روحشو به بدنش برگردونی که امام باقر او رو از ما خواسته، ازا روح منو به بدن من برگردوندن. امام باقر آقا این جوان ابراز کرد که من شما رو دوست ندارم، اما آقا ما ابراز میکنیم شما رو دوستتون داریم. آقا جون یه قسمتون بدم به حق اون مادری که هر وقت شما تب داشتید آب تو صورتتون میپاشیدن نام مادرتون زهرا رو میبرد، به حق اون مادر شما رو قسم میدیم آقا یه نگاه ولایی امشب به ما بکنید که دلمان منقلب بشه. من رو ظاهر دارم رو دوتا پام را میرم، اما در واقع مردم. شما یه نگاهی به این جوان شامی کردی، هم زنده شد هم دلش اسیر شما شد. آقا جان میشه در این خانه امام زمان ما یه نگاهی به ما بکنید، دل ما مثل اون جوان اسیر شما بشه. فرق ما با اون جوان اینه که او جوان به زبان آورد شما رو دوست نداره، اما ما با زبان میاریم آقا شما رو دوستتون داریم. حضرت وصیت کردن، گریزاشو خودتون تقاضا میکنم بزنید. حضرت وصیت کردن منو در 3 تا پیراهن و 3 جامه کفن بکنید. وصیت کردن تا مدتی در این حجره من شمعی روشن باشه، این حجره تاریک نباشه. وصیت کردن وقتی منو تو قبر گذاشتید به این میزان قبر منو بلند کنید و بالا بیارید. وصیت کردن هر سال در بین حاجی ها برا من عزا بگیرید اونجا. این وصیت ها رو کردن. اما آدم هرچی نگاه میکنه میخواد دلش به یه سمتی بره، نمیره، بی اراده، غیر ارادی، اصلا دست خودمام نیست.
این حرفا رو وقتی شما میشنوید یاد یه بدن میافتید که کسی نبود بیاد غسلش بده، یاد یه بدن میافتید که کسی نبود بیاد سر او رو به دامن بگیره. شاگردای امام باقر نذاشتن بدن آقا و مولا و استادشون رو زمین بمونه.